فأصلي على نبيك محمد و آله المبنی و لهم کرامت المحل. اگر به خاطر داشته باشید بحث ما در هفته گذشته رسید به دلائلی که بر امیدواری به فضل خدا هست. ما خب بحثمون برای کسی که شاید آشنا نباشه در تفسیر کتاب معراج الساده بود، کتابی که 2 ساله داریم روش حرف میزنیم و از مطالب این کتاب بیان میکنیم. رسیده بودیم به بحث خوف و رجا، ترس از خدا و امید به خداوند. خیلی خوب شد. ترس از خدا، آیاتی رو از قرآن آوردیم که در واقع انسان ترس داره از اعمال خودش، به خاطر اعمالی که انجام میده نگرانی هایی در انسان ایجاد میشه. اگر بنا باشه راه در رفتی نباشه، راه برون رفتی نباشه، واقعا دیگه ادامه زندگی کار درستی به نظر نمیرسه. شیطان از خصوصیاتش اینه که به انسان ناامیدی رو القا بکنه و در این جهت تلاش زیادی رو انجام میده. انسانهایی که دچار گناه میشن، اینها با وسوسه شیطان دیگه به سمت خدا نمیان و این بزرگترین گناهی است که انسانی مرتکب میشه. یأس از خدا، ناامیدی از خدا از گناهان کبیره است که ما آیات زیادی رو در قرآن داریم و روایات زیادی رو داریم و داستانهای زیادی رو داریم که انسان باید به رحمت خداوند امیدوار باشه. شاید سرآمد آیات الهی این است که ای انسان‌هایی که به این نفس خودتون ضرر وارد کردید، ای انسان‌هایی که این نفس خودتون رو بیچاره و بدبخت و ذلیل و خوار کردید، از رحمت خدا مایوس نشید. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من، ای کسایی که بیچاره کردید خودتون رو در طول زندگی دنیا از ابتلاعات و گناهان متعدد، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشید. یعنی هر جا هستید، تو هر شرایطی هستید، بیایید به درگاه خدا. این آیه قرآنه. یا یه جای دیگه قرآن میگه که لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، فقط انسانهایی که با خدا عناد دارند از رحمت خدا مایوس میشن، بقیه انسانها امید به رحمت خدا دارن. پس ما توی قرآن آیاتی داریم که از این آیات نهی شده انسان مایوس بشه. خانم، هر کاری انجام دادی در طول زندگیت، از این به بعد بیاد رحمت خدا رو امیدوار باش، بخشش خدا رو امیدوار باش. آقا هر برنامه‌ای چیدی، هر نقشه‌ای برای کسی پیاده کردی، هر گناهی که انجام دادی، هر عذابی که نسبت به انسان‌ها انجام دادی، بیاد از الان تو این باقی مانده عمر جبران کن به اندازه‌ای که توانایی داری. خب این دلیل اول بود که ما باید به فضل الهی امیدوار باشیم. آیات ما رو نهی کرده از یأس. دلیل دومی که در جلسه قبل اشاره شد بهش در رابطه با روایاتی بود که ما بعضی از این روایات رو اشاره کردیم که فرد حتی داخل جهنم شده، اونجا یک جمله‌ای رو میگه نسبت به خدا، خدا میگه بیاریدش، وقتی این فرد رو میارن بعد صحبت خوبی با خدا نداره، داره برمیگرده نگاه میکنه عقب سرش، خدا میفرماید که چرا نگاه کردی عقب سرت؟ میگه من امید داشتم که منو داخل بهش کنی. میگه همین امیدت بسته، برو تو بهش. که ما به روایات اینجوری اشاره کردیم. دلیل سوم ما این بود که دائما ملائکه خدا طبق آیات قرآن دارن برای ما طلب بخشش میکنن. یعنی شما اگر تو قرآن نگاه بکنید، سوره شورا آیه 5 و ملائکه تو یسبحون بحمد ربهم، این ملائکه همشون عددشون هم قابل شمارش نیست، تو هر آسمانی هم که هستن ما ها نمیتونیم درست بشناسیمشون. دنیای عظیم خودشون رو دارن، دائم دارن تسبیح خدا رو میکنن، دائم دارن ذکر خدا رو میگن. بعد قرآن میگه که و یستغفرون لمن فی الارض، اینا دارن طلب بخشش میکنن برای آدمایی که روی زمین هست. خیلی عجیبه، ملائکه دارن از خدا میخوان بنده ها رو ببخش. اینم از آیه قرآن که دلیل سوم خدا میبخشه. دلیل چهارمی که در جلسه قبل اشاره شد روایتی از امام صادق علیه السلام بود که وقتی گناهی رو این بنده خدا انجام میده، حتی ملائکه صبر میکنن تا عصر تا شب که ممکنه این طلب بخشش بکنه. یعنی نمیخوان به سادگی بنویسنش، سریع و سر بنویسن. اصلا جوری نیست که ساختار ملائکه همین جور در کنین باشن، سریع خلافی از شما صادر شد بلافاصله بنویسنش تو پرونده، تو صبر کنن، صبر کنن و تو پرونده بیارن. اونا صبر میکنن تا شب. اینم یه روایت دیگه از امام صادق بود که وقتی بندگان یه گناهی رو مرتکب میشن، 7 ساعت از روز به این بنده مهلت میدن. اگر این بنده 3 بار بگه استغفرالله الذی لا اله الا هو الحی القیوم، 3 بار بخشش. اینم دلیل چهارم بود برای این که ما باید امید داشته باشیم. هر چی امیدتون به خدا بیشتر باشه به بهش نزدیکترید. حالا میاریم توی دلائل میاریم. اونا که خیلی خوش باورن نسبت به خدا، اینا راحتتر بهش میرن. دلیل پنجم شفاعت. یعنی پیامبر امت خودش رو تضمین کرده ببره بهشت. این بیدان معنا نیست که حالا ما هر کار میخواییم بکنیم بکنیم، نه، ما از پیامبر واقعا شرم داشته باشیم که ما در محضر پیامبر قرار میگیریم، اونم از همه کارهای ما مطلع میشه. حالا دلیل اصلی ما این بود که توی قرآن داریم ولسه و فیعوتی که رب بکر فترزا، یعنی در آینده پیامبر اینقدر به عنایت میشه تا راضی بشی، چون میدونید دم رحلتش هم تمام ناراحتیش امتش بود، مردمش بود، نگرانیش این بود که جبرائیل نازل شد فرمود که خداوند تو رو هر چی بخوای بهت میده نسبت به امتت. حتی پیامبر فرمود که من شفاعت خودم رو ذخیره کردم برای اون افرادی که گناهان کبیره از امت من انجام دادن، که این روایت رو تو بحار الانوار داریم. قسم ششم، ما خیلی روایت داریم از اهل بیت که این روایت ها تو کتاب های معتبر شیعی اومده، مبنی بر این که شیعیان مخلد در جهنم نیستن. مخلد قرآن میگه خالدین فیها، یعنی همیشه تو جهنم بودن مال شیعیان نیست و این حضور دائمی مال شیعیان نیست. اینا تو روایت، ما روایت خیلی زیادی داریم تو این موضوع که اگر من بخوام بیام دونه بدون اینا رو چی کنم. یک استاد ما علامه حسن‌زاده آموری تو درسشون می‌فرمودن که ما یه درسی داشتیم با علامه طباطبایی و اصلا بحث علامه طباطبایی شبا بود، خیلی جلسه خصوصی بود و این روایاتی که مربوط به همین موضوعه اینا رو میورد دونه به دونه و بیان میکرد و تحلیل میکرد و تفسیر میکرد و استخراج میکرد و استنباط میکرد و استدلال میکرد که حضور شیعه در جهنم ابدی نیست، همیشگی نیست. حتی دوستی با پیغمبر و اهل بیت انسان رو از آتش جهنم خلاص میکنه، که یه روایتی رو تو بحار الانوار جلد 8ش هست که توی اون روایت میگه هر قد طرف گناه کرده باشه، هر قد معصیت کرده باشه، اما به خاطر دوستی و علاقه و محبت اهل بیت علیهم السلام این انسان دچار بخشش الهی میشه. اینم دلیل ششم. اینا رو مرحوم نراقی تو کتاب معراج السعاده، این کتاب وزین، میاره. امشب میخوام یه آیه براتون بگم از قرآن، دلیل هفتم ماست. شاید این آیه بهش توجه نکردید. این همه از عذاب گفته میشه که ما باید بریم تو جهنم، واقعا این عذاب ها متوجه ما خواهد شد یا نه؟ شما ببینید توی این جامعه دارید زندگی میکنید، خیلی مواظبید، مراقبید این کردیتتون دچار اشکال نشه، نمیدونم کسی شکایت نکنه علیه شما، قوانین رو دقیق رعایت بکنید. چرا یه ترسی و یه نگرانی دارید ممکنه اتفاقاتی بیفته؟ حالا دلیلش چیه؟ برای 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر شما دیدید این اتفاقات افتاده. خداوند میگه من دارم دائم از عذاب جهنم میگم، عذابش وحشتناکه، آتش جهنم خود انسان ها هستن هیزومش، هیزوم جهنم خود سنگ ها هستن و قود هر ناسو و الهجاره. میگه اینو من وعده دادم برای کافرین. کافرین هم معناش این نیستی که مثلا مسیحی یا یهودی، نه، کافر یه معنای وسیعی داره، ممکنه یه مسلمان رو هم شامل بشه. یه عذابی که هی داریم به شما میگیم، هی داریم به شما میگیم حواستون جمع بکنید، شما یه مرتبه تو دایره کفر قرار نگیرید ما داریم شما رو پرهیز میدیم، ما داریم شما رو میترسونیم. قرآن میگه، قرآن توی سوره زمر آیه 16 میفرماید ذالک یخوف الله بهی عباده. خداوند با توضیح دادن آتش جهنم داره عباد خودشو میترسونه. خیلی حرفا، داره عباد خودش رو میترسونه. یعنی حواستون باشه، آینده خوبی در انتظار کسی که از مسیر خدا جدا بشه نیست، سعادتمند نیست، خوشبخت نیست. میگه این آتش رو من وعده دادم برای کافرین، وَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، سوره آل عمران آیه 131. یعنی آیه مردم بترسید، مواظب باشید، این آتش جهنم اُعِدَّتْ یعنی وعده داده شده، لِلْكَافِرِينَ نه مال شما. کافر کیه؟ کافر کسی است که دیگه از خدا بریده، دیگه با خدا و راه خدا و راه دیانت دیگه کاری نداره، پشت پا زده به همه اصول اخلاقی انسانی، ای کافر، پشت پا زده به همه ارزش ها، ای کافر، در تهمت هیچ باکی نداره، در غیبت دیگه همه حصارها رو شکسته. خدا میگه خدا چیه؟ عذاب عذاب چیه؟ جهنم جهنم چیه؟ دزدی میگه هر چی به دست آوردی به دست بیار. اون کسی که به همه ارزش‌های اخلاقی انسانی پشت پا زده، ای کافر. اینطور نیستی که حالا ما یه مسیحی رو بگیم کافره، اون ممکنه توی اون اصول ارزشی خودش اینقدر پایبند باشه و خیلی از چیزا رو انجام نده. نمیشه به راحتی مارک این کفری که وعده داده شده توی قرآن به پیشونی اون زد. ببینید کافر رو تو قرآن سوره بقره آیه فکر میکنم 6 یا 7ه، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ای پیغمبر، اونی که کافر شده هر چی از خدا بهش بگی نگی قبول نمیکنه. ختم الله على قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم غشاوه. خدا مهر پایان زده است بر قلب اینها، اینا دیگه گوششون حق رو نمیشنوند، ابصارشون یعنی چشمهاشون دیگه حق رو نمیبینه. اینا و لهم عذاب علیم، اینا اون عذاب سخت رو دارن. کافر یعنی این. خدا میگه من آتشو داره اینا قرار دادم. توی سوره آل عمران میگه وَتَّقُوا النَّارَ، از این آتش شماها بترسیدا، این اُعِدَّتْ لِلْکِی لِلْکَافِرِین. یعنی آتش قاعدتا طبق آیات قرآن نباید ماها رو بسوزونه. اصلا دلیل جمع شدن ما چیه اینجا؟ بیایم حاج آقای فریض با اون صدای معنوی خودشون یه مقداری از دعای کمل بخونه برامون، ما بگیم آی خدای ما رو ببخش، همین بریم، امید داریم دیگه. ماها توی دایره کافرین قرار نمیگیریم، واقعا هممون امید داریم. اصلا بیا امیدی میم تو مسجد، بیا امیدی حاضر نیستیم آبروی کسی رو بریزیم، حاضر نیستیم که حقوق مردم رو پایمال کنیم. خب تو آتش نمیری، ولی تو بهشت هم اگر خواستیم تو اون مقامات بالاش قرار بگیریم، توی به اصطلاح خونه های ویلایی اونچنانی پتومکش قرار بگیریم، باید خیلی چیزا رو رعایت کنیم. ممکنه یه آپارتمان کوچولی بهمون بدن، ممکنه اون جای بالا رو ما ندن. بله؟ بهشت رو میخوای؟ بله. باید هر چی، حالا انسان‌هایی که مادی هم نگاه میکنن خدا بهشت هم بهشون میده، ولی یه آدمایی هستن که اصلا میگن ما اینا رو هم کار نداریم، خودتو میخوای. حضرت امیر توی دعای کن میگه تو جهنم هم ببری، میگیم تو. خب اینم دلیل هفتم. پس خداوند جهنم رو برای ماها درست نکرده، خودش هم میگه تو قرآن. ما باید امید داشته باشیم که میبخشه انشاءالله. یه جای دیگه تو قرآنش میگه که سوره لیل، خیلی جالبی این آیه رو دقت، سوره لیل میگه که لا یصلاها الا الاشقا الذی کذب و تولا. یعنی توی آتش جهنم نمیفته مگر انسان با شقاوت. انسان با شقاوت کیه؟ الذی، بیانش میکنه، کذب و تولا، تکذیب میکنه خدا رو، از او هم احراز میکنه. پس این آتش جهنم که حرفش هست مال ماها نیست، باید بترسیم که یه بار ما توی دام نیاییم. ببینید انسان به راحتی جز اشقا میشه، چه بسیار افرادی در یک سنی سر سجاده می نشستن، بعدم پشت پا زدن به همه چیز، از فردامون خبر نداریم چه اتفاقی می افتید. می بینی یک کسی یه عمری میگه قال الصادق قال الباقر، جهنمی میشه، میشه جز اشقا. استاد ما حضرت آیت الله مظاهری تو درس اخلاقشون قومی فرمود که ما شبای جمعه محفل انسی بود و جمعیتی می اومدن، صدای نالم از تو جمعیت بلند می شد، ایشون از قول امام می گفت، امام می گفت که رفت بالین یک کسی که دوش از دنیا می رفت، یکی از علما چشمشو باز کرده بود، گفته بود که فرانی توی؟ امام هم فرمود بود بله، یکی از علما گفته بود این نعوذ بالله، نعوذ بالله، این خدای تو عجب ظالمیه، داره بین من و بچه هم و زندگیم داره جدایی می اندازه. یعنی به راحتی یه نفر ممکنه در دایره اشقا قرار بگیره. یه بار می‌بینی انسان یه حقی رو پایمال می‌کنه، در معرض قضاوت قرارش میدن، این دیگه اصلا میفته تو جلگه اشقا. این راه ببینید چه افرادی به راحتی از مسجد و منبر و محراب و نماز و اینها فاصله گرفتن، اصلا دیگه هیچ امیدی ندارن، قبول ندارن. بگم ورش کن بابا. پس جهنم مال ما نیست، مال اشقیایه، آتش مال اوناست. قسم هشتم، یعنی دلیل هشتمی که ما باید امید به خدا داشته باشیم، و ان ربک لذو مغفرة للناس علی ظلم، سوره رعد آیه 6. و ان، تأکید میکنه، حتما به درستی، شورلی، ربک خدای تو، لذو مغفرة، صاحب بخششی، میبخشی لناس، مردم رو، علی ظلمه، به خاطر ظلمی که مردم میکنن، به خاطر گناهانی که میکنن. پس این نشون میده عفوش خیلی وسعت داره. از این آیه میفهمیم بخششش خیلی وسیعه، مثل ما نیست. برادر اون دیگه چی گفته؟ دیگه اصلا سراغشو نمیگیره. دیگه اصلا حاضر نیستیم با بچه‌هاش حرف بزنیم. بابامون یه کاری کرده توی تقسیم اموالش، هزار یه مشکل داریم. آقا با خانم دعوا کردن، رفتن دادگاه، دادگاه بالاخره یه مبلغی رو معین کرده به خاطر این بچه داده بشه. خانم تا اونجا پیش میره که دیگه میخواد این آقا رو له لردش کنه. یا آقا یه جوری رفتار میکنه که دیگه وقتی که به زمین بخوره این لذت میبره، کیف میکنه که یا مثلا خانم دیگه داغون داغون شد. نه خدا اینجوری نیست. این مال ما انسان هاست. شیطان هم هی قولمون میده میدازتون توی گذشت، بخشش 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 بخشش. یه روایتی رو براتون بخونم. روایت شده که خداوند عالم به محضر پیغمبر، این روایت رو غزالی تو احیاء العلوم آورده، جلد 4 صفحه 328، فیض کاشانی هم توی کتاب محجت البیضا آورده، جلد 7 صفحه 259. روایت اینه: جبرائیل اومد پیش پیغمبر، گفت خداوند فرموده من در روز قیامت محاسبه امت تو را به تو وامی گذارم. یعنی شما مسئول نمره دادن به امتت. پیامبر فرمود که تو از برای ایشان بهتری از من و محاسبه ایشان با تو باشد. یعنی پیامبر قبول نکرد، اراده کرد به خود خداوند. خطاب رسید: هرگاه چنین باشد من هم تو را در حق ایشان مخذول و منکوب نخواهم. میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که خب پیامبر وقتی وارد صحرای محشر میشه امتش هم هست. یعنی خداوند اگر بخواد یه دونه از این امت رو عذاب بده، در واقع پیامبر رو میاره پایین. خداوند میگه که من در روز قیامت جلوی امت پایینت نمیارم. براش اینه. وقتی شما فرض کنید مثلا حالا از این مسجد میخواید بریم یه جایی، بندم آخوند شما هستم، اون جا هم خیلی مثلا جای مهمیه، یک شخص خیلی مهمیه، بی احترامیه به هر کدوم از شماها، بی احترامی به اون مسئول و امام و پیشوات. خداوند به پیامبرش فرموده من روز قیامت حساب امت تو رو میرسم، نمیذارم تو پیش امتت بیای پایین، چون اینا گروه پیامبرن، همراه پیامبرن. میدونی اون شخصی که میبره دلش میخواد همه اینا رو خوب معرفی کنه، نمیخواد هیچ کدوم بیان پایین و تغییر بشن. بذار یه روایت دیگه بخونم. هرگاه بنده ای گناهی کند و استغفار نماید، این روایت هم باز تو احیاء العلوم هست، توی صحیح مسلم که مال اهل سنت هست، میفرماید که هرگاه بنده گناهی کند و استغفار نماید، خدای تعالی به ملائکه می فرماید ببینید بنده مرا که گناهی که از او سر زد، پس دانست که او را پروردگاری است که گناهان را می آمرزد و به گناه مؤاخذه می کند، گواه می گیرم شما را که من او را آمرزیدم. اینم یه روایت. یه روایت دیگه روزی پیامبر فرمود یا کریم العهد، جبرئیل عرض کرد میدانی معنی کریم العهد چیه؟ یعنی بدیهای بندگان را به رحمت خود عفو میکند. اینو پیامبر جواب داد، بدیهای بندگان رو خداوند با رحمت خودش عفو میکند. بعد از آن بازم این حرف پیامبر اسلامه، اونها را به کرم خود مبدل به حسنات میکند. معنای کریم العفو این. بعد ایشون یه روایت دیگه میاره، میگه من در حدیث قدسی هست که من خلق را آفریدم تا از من نفعی ببرند و سودی کنند، من نیافریدم ایشان را که من از آنها منتفع گردم. اینم تو محجت البیضا فیض کاشانی هست، تو احیاء العلوم غزالی هست، مثنوی هم میگه، میگه من نکردم خلق تا چی؟ سودی کنم، بلکه تا بر بندگانم جودی کنم. این روایت آخرم میخونم، بحثم ناتمامه. باز این روایت توی کتابای خیلی مهمه، احیاء العلوم غزالی و محجت البیضا فیض کاشانی، میگه پیغمبر فرمود و اون خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست که خدا به بندگان مهربانتر از مادر به فرزند خود است. پس نشون میده عفو او خیلی گستردهه، بخشش او خیلی گستردهه. اگر ما هم واقعا تو زندگیمون همین شرایط رو بیایم ایجاد کنیم تو جامون، بخششمون رو خیلی وسیع بگیریم، گذشتمون رو خیلی وسیع بگیریم، ما هم صفت خدایی پیدا کردیم. قسم نهم و دهم و یازدهم ادله‌ای که بر رجا و امیدواری به خدا هست باشه برای جلسه آینده انشاءالله. ما اون جلسه یک درباره خوف صحبت کردیم، گفتیم رجا رو هم تعریف کردیم چیه، گفتیم رجای امید و رحمت خدا یعنی دیگه دست از این کارهای قبلی برداشتنه. ما که به اصطلاح جای اون نیستیم، ولی چه بسیار آرایش کرده ها ممکنه برن بهش و چه بسیار به اصطلاح غیر آرایش کرده ها که خودشون رو هزار جور میپوشونن جهنمی بشن. ولی اینو بدونید، ممکنه کسی خب اگر کسی واقعا نور الهی رو دیده باشه، من گفتم چه بسیار انسانهایی هستن، چه بسیار انسانهایی هستن که با مسجد و محراب و دین سر و کار داشتن و فاصله گرفتن، دیگه پشت با به همه چیز زدن، اونا میشن جز اشقیا. من فکر کنم اگر خداوند این حساب کتابش رو به شما بده، افسر خانم تو جلسه آزاده، کسی نباید ساکتش بکنه و بگو، صحبتاتو بکن، هر چی میخوای بگی بگو. بله نه اجازه بدید من جوابشو بدم. خدمت ما عرض کنم که یه چیزایی رو ما چسبیدیم بهش، من نمیخوام استخر رو اصلا تغییر کنم، نه این کار درستی نیست. بله اون زنونه بحثش شده است. ما به یه چیزایی چسبیدیم به نام اسلام که طرف مثلا ناخونش لاک زده بود، از دین خارجش میدونه، ولی به راحتی غیبت میکنه. غیبت اصلا گناهشو نمیشه اندازه گیری کرد. یک میلیون بار بره تو استخر جلوی مردای نامحرم ندونه این گناه داره، شاید گناه یه غیبت که میشینی میکنیم از اون یک میلیون بار بیشتر باشه. میدونید غیبت چی میشه؟ خداوند تو قرآنش میگه عذاب برای کسی که غیبت میکنه. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه فالذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. کسی که دوست داره حرف بیخود آبرو بردن برای انسان مسلمان مؤمن رو انجام بده، این عذاب اليم داره. قرآن نفرموده ان الذين به اصطلاح بروت استخ لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. من اصلا استخ رفتن تایید نمیکنم، یا نرید فردا بگید حاج آقا استخ تایید کرد. یعنی چون بالاخره حرفای ما گاهی یه چیزایی در طرف هم ایمیل میکنن، بعد ما باید جواب بدیم و محاسبه نذاریم. خدمت شما عرض کنم که خیلی چیزها هست که گناه کبیره ما اون رو اصلا گناه نمیدونیم. چه تهمت هایی زده میشه ما اینا رو گناه. زبون آزاد، آزاد یعنی آزادترین زبان، سریع و سه هدف رو میگیره، همچین از اینجا تو ایران اون نقطه رو میزنه. ولی یه چیزایی که به اصطلاح گناهه ولی در حد گناه کبیره خیلیاش نیست، خیلیاش نیست، اونا رو به راحتی ما انجام میدیم. تهمت، شما میدونید گناه غیبت همانند گناه انسانیست که گوشت برادر مردشو میخوره. گوشت برادر مرده خوردن خیلی اصلا خیلی میگه گوشت آدمی رو ببرن کبابش کنن، اونم برادرش باشه کباب کنه بخوره، این کثیف‌ترین آدمه. گناه تهمت مثل این که زنای طرف با مادر خودش داشته باشی، نه تو روایات دیگه. اینا آزاده، اینا راحته، اینا اصلا اگر بخوایم در برای صحبت بکنیم اصلا عادیه. ولی خدا نکنه ما ببینیم این خانم یا این آقا با شوهرش یه دعوایی داره، هی جستجو میکنیم جستجو میکنیم، بعدم